بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله من لعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله ششم که مرحوم سید عنوان کرده اند، میفهمن لو اخرج تراب تراب المعدن، لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیه فإن علم بتصاب الاجزاء في الاشتمال على الجواهر او اب الزياده فيما اخرجه اجزاء والا فلا لاحتمال زياده الجوهر فيما بقي عنده. یعنی طارت آدم بعد از اینکه جنسی را که از معدن خارج شده تصفیه کرده و بعد از اخراج معونه تصفیه و علاج پرداخت کرده، خب در این صورت معلوم خمس را ادا کرده و واجب را هم پرداخت نموده. اما اگر تراب یا اینکه از کلم سنگ های مخلوط با فیروزج را در معدن استخراج کرده و هنوز که تصفیه نکرده است، خمس سنگ را اگر داد و هم تراب مخلوط را اگر داد، آیا این هم مجزی هست ام لا؟ میگد که در صورتی که علم داره که مقدار موجود به عنوان خمس مشتمل است بر همون مقداری که در باقی مونده خاک ها این جوهر موجوده، صحیح و الا فلا. حالا من قبل از اینکه در این مسئله ششم وارد بشم و توضیح بدم، یک اشاره به مطالب قبل کنم که در مسئله پنجم یه نکته دیگری هم که در آخر مرحوم سید می‌فرمایند، می‌گویند اگر فرض کردیم که به مقدار خمس به مقدار نصاب که 20 دینار است از معدن خارج شد و بعد دیگه تمام شد معدن، آیا در اینجا خمس همون 20 دینار واجبه یا خیر؟ بلکه باید معدن مستمرن ادارای جوهر باشه تا در این صورت خمس واجب شده باشه. این مطلب ناشی از اینه که در مورد چشمه، خب دیدید که معمولاً چشمه به آبی میگن که پیوسته جریان داره. شما اگر تشریف بردید در یک ییلاقی در یک دامنه کوهی و بعد آبی در آنجا دیدید خارج میشه و نوش جان کردید و بسیار برای شما لذت بخش بود، بعد فردا میاد میگی که آقا یه چشمه آبی در دوران دامن کوهی بود، هر وقت رفتید برید از اون آب استفاده کنید، بنا میکنید تعریف کردن از این چشمه. اما اگر بعد اینکه شما آب را خوردید اون چشمه خشکیده باشه، دیگه نمیگید که ما چشمه ای در اون دامن کوه، چون دیگه چشمه ای وجود نداره، تمام شده. در معدن هم همین توهم پیش آمده که خب اگر جناب عالی برای آخرین نقطه سنگ فیروزه‌ای که در دل کوه بود رفتید و کولیدید و اون آخرین نقطه را هم خارج کردید و آوردید و فروختید یا نگه داشتید، منم 20 دینار بود دیگه، بعد کوه هیچ چی دیگه ماده فیروزش در او وجود نداشت، اینجا گفتن دیگه معدنی در کار نیست. حالا که معدن در کار نیست، خمس در نصاب معدن واجب بوده، اکنون که دیگه معدنی باقی نمونده همانند چشمه‌ای که آبش خوش شده، خب دیگه همونطور که اونجا اینجا صادق نیست و چشمه صادق نیست، با منتهی شدن فیروزه در کوه دیگه معدن صادق نیست تا بگیم نصاب واجبه. این توهم پر واضحه که قابل دفعه، برای اینکه مشتق حقیقت است در جایی که ذات متلبس بالمبدأ حین النسبه باشه. همین نیست؟ ما خوندیم دیگه، اگر گفتیم کان زیدون زاربن، زید دیروز زارب بود، اگر دیروز زید متلبس به ضرب بود این جمله قطعا صادقه. یا اگر گفتیم سیکون و قدن زیدون زاربا، فردا زید زارب میشه و زید فردا زارب بود، اینجا قطعا حقیقته. چرا؟ چون مدار در صدق مشتق تلبس ذات به مبدأ است در زمان نسبت، یعنی در کفایه خوندیم دیگه نیست، یعنی در هر زمانی که ما مشتق را نسبت به موضوع میدیم، اگر در آن زمان نسبت ذات متلبس به مبدأ بود میگیم این حقیقته. اگر الان گفتیم زیدون زارمون، یعنی الان زید متلبس به ضربه، گفتیم پل امس کان زاربان، باز در امس اگر زارب بود قطعا حقیقته و هاکذا در فردا. بنابراین در جواب این آقا عرض میکنیم که نصاب واجب است از اون چه خارج شود از معدن، المخرج من المعدن اذا بلغ النصاب يجب اخراج الخمس، اون چه که از معدن خارج می شود و به حد نصاب برسد خمس در او واجبه. آیا در اون زمانی که اخراج شده فیروزج از این کوه، در اون زمان معدن بوده یا نبوده؟ قطعا در اون زمان که متلبس به عنوان معدنیت قطعا بوده، همون زمان هم خمس واجب شده، نه اینکه بعد از اینکه تمام شد دو روز بعد تازه خمس واجب میشه، نه، خمس واجب میشه در اون زمانی که مخرج من المعدن باشه. وقتی مخرج من المعدن به حد نصاب رسید خمس واجبه. خب این هم مسلمه، در آن زمان اخراج و بلوغ به حد نصاب همون زمان متلبس به صفت معدنیت بوده، بنابراین ولو حالا بعد منقطع بشه دیگه ضرری به حکم ما نداره. همونطور که اگر ما گفتیم که مثلا ما آب جاری عاصم است و یا و مطهر است، ما اگر لباسمون را شستیم بعد اینکه شستیم آب جاری قطع شد، آیا اینجا میگیم به این که اون لباس طاهر نشده؟ یا میگیم چرا؟ میگیم بالاخره اون زمانی که ما شستیم این لباس، این ما جاری بود. چون دارم یا مالبی که کر میگیم آقا از آب بلق الما قدر کلم لمیوند جس حشه، جناب عالی هم آفتابه را گرفتی آوردی آفتابه نجس را تو کر زدی، اما تا اینکه تمام شد کار شما کر از کریت افتاد، آیا این دیگه موجب طهارت اون آفتابه نجس نمیشه؟ قطعا. چرا؟ چرا؟ چون در حین از کنم ثبوت نسبت طهارت به آفتابه تلبس به مبدأ هم بود. درست؟ خب پس حرف آخرن درسته، میگن به کشف القصا نسبت داده شده که استمرار در معدنیت شرط در ثبوت و نصاب، ولی ما شعاره میگه این حرف بعیده از استاد. خب شان جواب خدمتش با شوق تا مقداری درس خونده بوده. عرض میکنم حضورتون که مطلب دیگر ایم که دیروز دیگه مبسوطاً به عذر ما رسوندیم این بود که ما گفتیم این حرفایی که چهار فر تنده کرده بود سید در مسئله پنجم به حسب دفعات و تعدد، از کنم که دفعات استخراج یا تعدد معادن یا تعدد افراد، این را ما یه ضابطه دیروز به عرض رسوندیم که به نظر من اون ضابطه دیگه این مسائل را حل کنه و بالاخره اون ضابطه‌ای که ما به عرض رسوندیم به امروز هم چون نوشتم که انشاءالله رحمان دقت کنی همین مطلب رو، ما ضابطه‌ای که به نظر ما کش شد این بود که ما اصلا نمیخوایم قیاس کنیم فرق بین ما و سنی ها، اینه که آیین سنی ها قیاس میکنن در صورتی که وجه الاشتراک مسلم القطعیه نیست و برای این اساس میگیم لیس من مذهبنا قیاسو. اما در بعض از موارد به قول معروف شبیه تنقیح مناطق قطعیه. ما در روایات داشتیم که فرمود همون بدل زکاتی که اوساق اموال مردم است، خداوند به عظمت رسول گرامی خمس را جعل کرده، پس بنابراین خمس را معین کرده به منزله زکاتی است که به فقرا داده میشه. پس یه نوع تشابهی بین خمس و زکات استفاده میکنیم. برای این اساس میگیم در مواد در زکات ما دیدیم تفرق، مثلا فرض کنید گوسفندا یه کسی 100 تا گوسفند داره، 10 تاش در سمرقان، 20 تاش در اینجا یه جای دیگر متفرق بود، گفتیم این تفرق مانع از وجوب زکات نیست، زیرا بلغ این گوسفند به حد نصاب. و همینطور در زراعت در مورد خمس هم این ضابطه در نظرمون باشه که بالاخره خمس در معدن واجبه، بله در هر فائده خمس واجبه که بعدم خواهد آمد، اما اون خصوصیتی که در معدن بود این بود که خمس او قبل از اخراج معونه نفسهی و معونت ایالهی خمس مخرج واجب شد. خیلی خوب، حالا که خمس مخرج واجب شد ما معلومه که مدار بر مالیت این مخرجه. اگر مالیت مخرج من المعدن به حد 20 دینار رسید، در این صورت واجب است اخراج خمس این 20 دینار. خب حالا معدن هم با توجه به این که الف و لام بر معدن وارد شده و ظهور الف و لام در جنسیت، اگر یادتون باشه در متولی که نکندیم نوشته که جمع کثیری گفتن ال موضوع للتعریف الجنس، اصل در ال برای افاده جنس. پس وقتی میگه مصف المعدن یا المعدن و فیه الخمس، یعنی جنس معدن در او خمسه. اگر جنس معدن در او خمس بود، بنابراین فرمایش استاد که ما انحلال قائل بشیم و بگیم هر معدنی مستقیما و منفردا باید به حد نصاب برسد، کلا، یا دفع میزان است دفعات میزان نیست، کلا خیر. میگیم محصل حرف اینه که اگر مقدار مالیتی که به دست یک مسلمان از راه استخراج معدن به دست آمد و آن مقدار مالیت برابر با نصاب بود، بر او خمس واجبه، همونطوری که در زکات گفتیم اگر مقدار زراعتی که شخص کاشته است به سه خروار رسید زکات واجبه. حالا میخواد در یک جا باشه یا در جاهای متعدد باشه، یک زراعت باشه یا زراعت‌های متعدد باشه که از جنس هم باشه. خیلی خوب. ها نه الا در مورد بله اون گفت مالکیت دیگه، مالک مالی میشه. بسیار خال از این مطلع که بگذاریم، مسئله ششم این
باید باقی بمانه یا نه، یا اگر این مثلا رفت
اون هم گفتیم نه، مقدار مالیتی که آدم به خراج کرده، مثل کسی که گندم از کنی که در اونجا 600 خروار چی یک خروار بوده، اما اون گندم تلف شد، بعد گندم دوم در آمد، این گندم دومش اگه درآمد بین نورین مثال دادم براتون، بین این استناد کنم زراعت اول و زراعت دوم 2 هفته فاصله بود. حالا در اون 2 هفته اگر اون اولین نصابش از نرسید به حد نصاب و خورد یا فروخت، آیا دومی که بعد با او دومی زمینه بشه بعد نصاب رسه زکات واجبه یا نه؟ قطعا واجبه، اینجا هم از همون قبیله. خب عرض کنم که مسئله ششم اینه. در مسئله ششم می‌فرمایند به این که اگر که کسی خارج کرد عرض کنم از زمین یا از مثلا کوهی چای جنسی را که ارزشمنده و بعد این جنس رسید به حد نصاب، ولو اینکه خالص نشده، در صورتی که از همون مثلا سنگریزه ها و تراب آمد و عرض کنم حضورتون که خمس را خارج کرد، مجزی یا نه؟ حالا فرض کنید که میگن زمین عرفه توش طلا هست، خاک عرفات درش ذرات طلا دیده میشه. خیلی حالا یک کسی ذرات طلا از کنن که خاک را جمع کرده، یا بهتر بگیم که آن نمک را از روی زمین جمع کرده، این نمک هم مشتمل بر مقداری خاک و سنگ ریزه هاست و هنوز تصفیه نشده، آمد و به مقدار مثلا 1 تن نمک غیر مصفا را جمع کرد و این 1 تن نمک الان به این به اصطلاح نمک مخلوط به سنگ ریزه ها به حد 20 دینار میرسه. حالا اگر آمد به جای این که مثلا خمس که 4 دینار پوله بیاد و 1 بخشی از همین نمک های مخلوط را به سادات یا مثلا به امام برسانه، آیا این مجزی هست ام لا؟ خب پر واضحه که مثلا ما اگر بنا شد که در یک جایی که همین مثلا معدن نمک هست با سنگ ریزه ها مخلوط جمع کنیم، خب معلومه بعد جاها میبینیم که نمکش در این سنگ کیسه بریزیم، بعضی کیسه ها نسبت نمکش نسبت به بعض دیگر از کیسه ها متفاوته دیگه، همین نیست آقایون؟ این چیز طبیعیه که وقتی میخواد جمع کنیم اونطور که دقیق نمی کنیم که. حالا ما فرض کنید 1 تن نمک ما شد 100 تا کیسه، این 1 تن نمکی که مخلوط است با مثلا ذرات خاک یا سنگ ریزه ها در 100 کیسه داخل شد. حالا ما این 100 کیسه 20 کیسه اش را میخواییم به عنوان خمس بنیم، مجزی یا نه؟ با توجه به این که مسلمن متفاوت است نسبت نمک به از کنن در این کیسه های مختلف. خب سید میفرمان که اگر یقین داریم که همه مثل همه، هیچ کم و زیادی درش نیست، خیلی معلومه، پس یه خمسی که دادیم مانعی نداره، میشه در خمس خود جنس را داد، میشه مالیت داد، ما جنس را دادیم. ولی یا اگر یقین داریم که آقا ما رفتیم 20 کیسه هایی که بیشتر نمک هست درش، اون را دادیم، گفتیم بدارم ما اونی که متیقنه و بازم معلوم اینجا موجودی. اما اگر شک داریم که آیا این بیست کیسه‌ای که به عنوان خمس استخراج کردیم نسبت نمکش برابر با نسبت نمک سایر کیسه هاست یا کمتره یا حتی بیشتره، اگر شک کردیم و احتمال نقصان دادیم، اینجا سید میفهمد مجزی نیست. چرا آیا مجزی نیست؟ معلوم که نیست کمتر داده که. آفرین، علتش اینه که شما بالاخره یقین داری که ذمت مشغول شده به خمس قیمت اصل نمک و نمیدونی با دادن این 20 کیسه به راستی ذمه شما فارغ شد و خمس حقیقی نمک داده شده یا املا. خب میگن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس هم آدمی که یقینه به فراغ نکردی مجزی نیست. خب تا اینجا مسئله روشنه. اما یه مطلب دیگر اینجا هست و اون این که مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 صفحه 21 اگر مراجعه کنی از همون اول صفحه وارد این بحث میشه. ایشون میفرمایند به این که گرچه صاحب مدارک دیگران گفتند به این که اینجا خمس واجبه در تراب معدن یا نمیدونه نمک مختلط با خواب غیر ذالک، اما به مقتضای صحیحه بزنتی اونگاهی واجب میشود دادن خمس که تصفیه بشه. برای اینکه در صحیح بزنتی عبارت اینطوری بود که فرمود به این که بر مصطفی عبارتش رو کاره بفرمید بخونید، کلما آلشته به مالکه ما اخرج الله تعالی مصطفی فیه الخمس. اونی که تصفیه شده در او خمسه، صاحب جواهر میگه پس اگر کسی حالا بلو این که چند خروار فرض کنه سنگ معدن را، سنگ مخلوط با آهن را، در چادر ملوی ما سنگ آهن زیاده، رفتن چند خروار سنگ آهن را استخراج کردن، اما آرزوند رو بیان بگیم که خود این برش خمس واجبه و شما اگر یک خمس سنگ معدن را دادی کافیه، میگه اصلا خمس هنو واجب نشده. برای این چه خمس بعد تصفیه هست به صریح روایت بزندی که فرمود مصفا، پس هنوز این تصفیه نشده. حالا که تصفیه نشده پس هنو خمسی واجب نیست، و اگر خمسی واجب نیست بنابراین پس این ترابی که ما میدیم یا این سنگ هایی که مخلوط با آهن ما میدیم مجزی اصلا نخواهد. یعنی در حقیقت خمس هنوز واجب نشده که ما بدیم. درست شد؟ نبودیم معدن نیست که میگیم معدنه، اما معدن مصفا درش خمس واجبه. نه درسته. حالا فرض کنید که هنوز مخلوطه این نمک های با سنگ و خاک را که کسی نمیخوره که خب این عرض میکنم که در روایت نفرموده که حالا کم یا زیاد جنس غیر معدنی کم باشه یا زیاد باشه، اینو نگفته. فرموده که مصفا وقتی که تصفیه شد باید خمسش را حساب کرد و داد. میگه خب بنابراین تراب معدن اگر دادیم یا سنگ آهن از کنم که سنگ آهن را دادیم یا به فراموش شما نمک مخلوط با خاک را دادیم، این مصفا نیست. خب حالا ببینید در اون جایی که تصفیه میخواد بفرمایید، شما مناقشه در مثال نکنید، در جایی که تصفیه میخواد. عرض میکنم حضورتون که خدا رحمت کنه، یادم اومد علی بن نیشابوری دست میگفتش که عرض کنم حضورتون که در دست متبر میرتون خدمت شما، در یه جایی داره بیین که عرض کنم که لذاء لفظی درست نیست و فلان، ایشون یه شعری میخوند در لفظ تو و شما دو تن کرده نزا، این یک به دیگر گفت شما بعض گفتن تو، بالاخره درگیر شد آوردن نزد من، گفتم بروید نزاع لفظی نکنید، گور پدر شما و فلان زن تو. این را مرحوم علی میگفت. عرض میکنیم که حالا ما با نزاع لفظیش کار ندیم، فرض این که بر تقدیر این که این طور باشه. خب ایشون میفرمان که دلیلش هم صحیحه که گفته مصفا. وقتی این یه اشکال بزرگی که من مرحوم آج آقا رضا هم که عجیبی که شیخ انصاری هم با همه دقتش حرف جواهر را تصحیح کرده که ظاهر روایت اینه که خونس بعد از تصفیه است. قرآن مرحوم آج آقا رضا همدنی اشکالی کرده که خب اگر بنابه اینه، حالا یه کسی رفت از معدن نیشابور، معدن فیروزه نیشابور یک تون جنس خارج از کنیم که چیز کرده، همین سنگ ها را آورد که توش هم مقداری فیروزه موجوده و قطعا فریزه های این ها هم به حد نصاب یقینا میرسه. حالا این آقا اگر فروخ به کس دیگری و او رفت سنگ ها رو بعد تصفیه کرد، برای این آقا واجب نیست، چون به قول شما تعلق خونس بعد از تصفیه است، به مستخرج واجب نیست چون تعلق خونس بعد از تصفیه، به مشتری هم واجب نیست، برای اینکه مشتری که نرفته اخراج کنه، کسی که اخراج کرده برش زکات واجب خمس واجبه. پس باید بگیم در این طور مورد اصلا خمس واجب نیست، در صورتی که مسلما خمس واجب هست. پس نتیجتا این است که میگیم تصفیه دخیل نیست در ثبوت خمس، بلکه اگر اخراج شد از معدن، بله معدن مادامی که اخراج نشده خمس نداره، اما اگر اخراج شد بله او هنوز تصفیه نشده و این مستخرجی که مخلوط با سنگ و مسکنن مواد دیگر ارزش داره و به حد نصاب رسید، حالا خمس واجبه، میتونه خمس را از جنس خودش بده و میتونه خمس را به حسب قیمت بپردازه. حالا اگر جنس خودش میخواد بده در صورتی که مخلوط با ترابه میخواد بپردازه، خب باید یقین پیدا کنه که در حقیقت خمس مصفا را پرداخت کرده است. وقت بعد اشکال میشه که پس امام چرا فرموده مصفا؟ بگیم این که گفته مصفا معناش اینه که ما بعد تصفیه اگر به حد نصاب برسه، نه معناش اینه که تصفیه شرط در وجوبه. کم فرقون بین شرط الواجب و شرط الوجوب. جناب جوار البته ما ها که حاک فاک این ها حساب نمیشین، ولی به هر حال عرض کنم حضورتون که مرحوم سید رضای هندی هم میگه ولقد صابوک به من ناوک و هل صابو نعلی قنبه. ما که در حدی نیستیم که به این بزرگان ارزندام کنیم، ولی به هر حال بیشون عرض میکنیم فرق است بین شرط الوجوب و شرط الواجب. تصفیه شرط الواجبه نه شرط الوجوب است تا اینکه لازم باشه. خب عرض کنم که برای اینکه آخرین روز درس هست قبل از سال 1345 و ما الان در 340 چندیم 1434 این انشاءالله در دهه عاشورا تشریف میارید و تبلیغ میکنید. اولا غفلت نکنید که تبلیغ کردن دین در هر حال یک امری است واجب و لازم، به صریح آیه شریفه لولا نفر من کل فرقتن. خب در درجه اول معلومه که تبلیغ وظیفه از کنم حوزه های علمیه است، ولیکن همونطوری که آدم های بد که امام در اون روایت امام از کنم که هاشم جعفری از حضرت هادی عسکری است که فرمود اینها ازرند، مرز کنم که بر اسلام از جیش یزید بر جدم حسین ابن علی، آدم بی سواد هم یا از کنم حضورتون که یا آدمی که خدای نخواسته عملش منطبق با گفتارش نباشه، ای چه بسا واقعا اضر است. ما در اینکه 10 سالی که در از کنم مستقر بودم در شهر خود ما و اعزام میکردیم مبلغین را و آیون را، متوجه این نکته شدیم که گاهی بعد آیون را مثلا چون توجه نداشتن حال در ازمنه قبل و رفته بودن در بعد از جها، یا از نظر عمل مطابق نبود حرفشون، به در خلاف مثلا توقع روسایان بود، روسایی طورشون گفتن ما بعد از این دیگه شیخ نمیخواییم، نمیخواین این شیخ ها بیان. این طور نشه. در رفتن در مجامع دیشب بود یه دو نفر آمده بودم منزل، عرض کنم که مسئله شرعی داشتن راجع به مسئله بیمه و فلان. خب ما قشنگ گوش کردیم حرفشون، دادیم گفتن حاج آقا ما ندیدیم یه آخوندی اینطور بشینه و قشنگ حرف ما رو گوش کنه. آقایون تاشش میگه با اخمتخ روبری میشن، ما هم جرأت نمی کنیم حرف ما رو ادامه میدیم. حالا در صورتی که من کارم خیلی زیاده، یه وقتی به اداره میگفتم، وقتی دیدم در یه اداره گفتم خدا شده من بقید تمام اداره شما یه نفری کار میکنم، الان که سنم از 70 گذشته. به محضر ولی در این حال ما همه که نشستیم و گوش کردیم حرف این آین را و به دقت، اینا خیلی افلسی بزرگ شدن، گفتن آقا میشه به آین دیگرم سفارش کنی که اقلا وقتی ما سرشون سوال میکنیم برخورد میکنیم یکمی با تعنی گوش کنن تا ما هم بالاخره حرف ما رو بزنیم، مطلب رو روشن کنیم. ما میخوام اینه به خدمت شما عزیزان عرض کنم که بالاخره اولا دین خداوند متعال به همین گفتار و به همین مجالس و به همین نمازهای جماعت و این شعائر به پا هست، شکی نیست. همونطوری که در طول تاریخ که این مدت چند قرن باقی مونده به برکت همین بوده که حیرت کنیم که در روایت ما هم داره دیگه، دعات الادین همونهایی هستن که واقعا پاسدارانند و پیغمبر اکرم از اینها تعبیر بخلفا خودش کرد. پس یکی این که ما غفلت نکنیم، در هر فرصتی که دستمون بیاد بالاخره احکام را به مسائل را تبیین کنیم. دوم این که سعی کنیم انشاءالله با سعی صدر و با بزرگواری به همه برخورد کنیم. گاهی توهم میشه که ممکنه آقا میخواد ما را مسخره کنه یا احیانا میخواد کدا کنه، لذا ما خلق ما تنگ یاد ما اول با یه برخورد خصمانه با طرف روبرو میشیم. خب بله، اما خیلی اوقات همون میشه که همونطور که آقا موسی بن جعفر در آن جریانی که حتما شنیدید یا خود آقا امام حسن مشرفی علیه السلام، این تاریخ ها دیگه برای ما درس و الگویه که اینها تا با دشمنان گاهی اونچنان برخورد میکردن که برمیگشت خود اون دشمن میشد یکی از مریدهای سرسق و از شیعان خالص، که قرآن مجید هم در اون عبارت میگه که اگر شما با حلم برخورد کنید اون شخص دشمن مایش درش مودت ایجاد میشه. از ماها این انتظار هست که با سعی سر و با حوصله بیشتر. مسئله سوم این هستش که باید این مقدار حرفایی که میزنیم آقا ان علمن باشه، همینطور نه هرچی در هر جا دیدیم زرفیم بالا منبر تعریف کنیم یا در گفتار رو بگیم. آخه خیلی از چیزها هستش که ممکن راست باشه، اما اولا شرایط مقتضیات و مکان و زمان دخیل در حرف زدن، و ثانیاً خیلی از این هم که نوشته شده درست نیست، مسلم نیست که این حرفا راست باشه. بنابراین یکی از اشکالات بزرگی که ما سلسله محترم مداحان داریم اینه که هر چی بدنشون آمد میگن یا هر جایی هم از شنیدن در یه مداح دیگر یا دیگر بی سواد دیگری بعد یا شعر هم در میارن یا بدون شعر یه اضافاتی میکنن که قطعا اینها موجب رضای ولی سلام الله علیه نیست. بنابراین سعی کنیم ماها که مخصوصا حاملان مکتب هستیم واقعا چیدی که نقل میکنیم با اطلاع و با علم باشه، نه اینکه در فلان کتابی دیدیم یا در فلان جایی شنیدیم یا در کتاب به قول معروف کلثوم ندیدیم، اینطوری نباشه. و چهارمین مطلب اینه که ما واقعا باید توجه داشته باشیم که عملمون مکذب قول ما نباشه، که اگر خدایی نخواسته اینطور باشه مسلماً اثر معکوس به خصوص در اوساط عوام داره. در اوساط حالا چهار نفر دانشمندی عاقلی باشن میگن دین غیر این آقاست، ما حرفش قبول میکنیم با عملش کار نداریم. اما اوساط عوام مردم به راستی چنینی که اگر بناباشی که خدای نخواست عمل گوینده با فعلش مطابق با قولش مطابق نباشه، آثار بد داره. امیدواریم که انشالله همه ما از این برکات این ماه و بر شاعر حسینی برخوردار بشیم انشالله. همه اولتا مثل دعا هستن.